عزیزان شنونده، همراهان گرامی، شما نقد نظر خودتون رو هم میتونید با ما در یون بذارید در با شمانه 162، همچنین میتونید پیامک هم ارسال بفرمید به 30162 و سامانه پیامکی رادیو فرهنگ هم که دیگه میدونید 30558 در اختیارتون و میتونید به اونجا هم پیامک ارسال بفرمایید. 22485 هم صدای گرم شما رو خواهیم شنید. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به شنیدن نمایش فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
جاری از ترنج آن دست ها، نوشته و تنظیم از داوود نقلانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: یوک میرزایی، امیر عباس توفیقی، نازنین مهیمنی، فریبا متخصص، نگین خواجه نصیر. کارگردان محمد عمرانی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده جالی محمد علی.
ناصر جان.
بله.
مثلا این قالیچه نقش ماهی درهمه. در نقش ماهی درهم که همه جای ایران هم بافته میشه، تمام هنر دوره اسلامی رو میتونیم توش احساس کنیم. اما نقش ماهی درهم میدونیم مربوط به دوره خیلی قدیمی تر از دوره اسلامی که در گذشته معروف به نقش هرات بود.
بله، اینایی که میگی رو منم میدونم. تو تاجر فرشی، منم کارشناس فرش. مسئله من اینه که چطور این نقش از میون بیش از 2000 نقش قالی این همه عمومیت پیدا کرده و این همه محبوب شده، در حالی که نقشی مثل اون قالیچه زرنیم که اون گوشه هست خیلی کمتر بافته میشه، اما همیشه هم مشتریای بیشتری براش هست، به خصوص در بین خارجی ها.
تو کدوم قالیچه رو میگی؟
همون که نزدیک در سالن قشقایی نصب شده.
درست نمیتونم ببینمش.
بریم جلوتر تا خوب سیاحتش کنیم. تازه نصبش کردیم.
آره، من چشم خیلی ضعیف شده، دوست ندارم عینک بزنم، ولی انگار چاره نیست.
خوب نگاش کن. این قالیچه کار کاشانه، اما برخلاف قالیچه های کاشان، برای بافتش از گره ترکی استفاده شده.
ناصر
جانم،
این قالیچه واقعا یه شاهکاره.
اگه نبود که اینجا نصبش نمی کردیم.
گفتی کار کاشانه؟
بله.
ولی این که نه نقشش به کارهای کاشان میخوره و نه بافتش.
این قالیچه واسه خودش داستان عجیبی داره، ولی کار کاشانه.
عجب.
اینم شناسنامش. تازه به موزه اهداش کردن. بافندش هم ظاهرن یه دختر کم سن و سال از آران کاشان.
آه، امکان نداره، این کار یه استاد کاره، تازه نه هر استاد کاری. پناه بر خدا، تراکم 3500.
بله، بافندش برای اینکه به این تراکم برسه از گره ترکی استفاده کرده، حتی تارش هم با پنبه ابریشم رشته و چلکشی شده که ظریف‌تر در بیاد.
تفلکس زحمتی به جون خریده تا این قالیش از دار پایین بیاد.
خیلی،
به خصوص که گره ترکی هم کار کرده. تازه با گره ترکی بیشتر وقتا قالی سرکجی پیدا میکنه که این قالیچه میبینه انگار با کلیس اندازه شده. گرچه من هنوز باور نمیکنم کالای دختر بچه بوده باشه.
بس بیا بریم دفتر کار من، هم یه چای تازه دم بهت بدم، هم داستان این قالیچه رو برات بگم.
آدم از دیدنش سیر نمیشه. باور کن این کار بهترین چیزی بوده که توی این چند روز دیدم. همین اگه برسه فرانکفورت یا لندن میدونی چه قیمتی پیدا میکنه؟
بله،
کم کم میشه 100-150 هزار یورو فروختش،
یعنی بیشتر از 600-700 میلیون تومان. در حالی که بافندش واسه خلاصی از شر دلالهای فرش این قالیچه رو به موزه هدیه کرده.
جدی میگه؟
منم اینطور شنیدم، ظاهرا قضیه همین بوده.
عجب.
خب چی میگی عباس آقا؟ با یه چای تازه ده موافقی؟
آره اما دلم میخواد زودتر بدونم ماجرای این قالیچه چی بوده.
بس بریم دفتر.
چشمهای خسته او بارا میدود همراه بلودارها در فضایی پرز امید و زشور، گرم کار خیش خاموش و صبور، تا برارد نقشی از سهر حلال، خواب را میراند از پلک خیال. خانه ای سهر آشنا، خانه ای سهر آشنا، بقیشی بود خانه ای سهر آشنا در مشت اوست، طرح و رنگ و نقش در انگشت اوست، داد جان قلاب و تیغش ذوق را، شانه کرده گیسوانه شوق را، خون آتش را به هم آمیخته، تر از سوی دل خود ریخته، دخته بارشته های تار جان.
ببین کیه زنگ میزنه، من دستم بنده مادر.
مامان خانم منم دستم بنده. کیه؟
منزل رحمانی؟
بله، با کی کار داشتین؟
یه تو که پا تشریف میارین جلوی در.
یه لحظه صبر کنین مادر، یه آقایه نشناختمش، خودت برو ببین چی کار داره.
مگه من چند تا دست دارم مادر؟ میخوام برنجم آب کش کنم. اومدم.
گفته بارشته های تار جان، چون بهارستان بهاری جاودان، طره سنبول شهید ناز آن، زلف هورا سلسله پرداز آن، از ملیل داده قاب تازش، مخملین زنجیره شیرازش، حاشیه گفتی بهشت مشتریست، آن کنار باقی از شعر دریست، آن کنار باقی از
لیلا جان.
جانم چه خبر شده؟ کی بود مامان؟ چه کار داشت؟
این بابا از تهران اومده تو رو ببینه، میگه تاجر فرشه، انگاری آدم خیلی معتبریه.
خدایا بازم؟ آخه چرا اینا دست از سر من بر نمیدارن؟
وا.
تو رو خدا برو یه طوری دست به سرشون کن ماما.
از... میگم طرف از سرون پاشده اومده که فقط تو رو ببینه، انگار قالیچه تو رو اونجا تو موزه دیده.
آله هرچی، اون قضیه از نظر من تموم شد، رفت به کارش.
خیلی خوب، خیلی خوب، میخوای دست به سرش کنی؟ بس خودت این کارو بکن، من یه عالمه کار دارم.
مامان تو رو خدا. وای خدا، عجب گرفتاری شدم. الان میرم حالشو جا میارم، خستم کردن به خدا. ماما خانم به هم میرسیم.
وا بس من خط نشون نکش دختر، این چیزا کار خودت دیگه.
بله بفرمایید.
سلام علیکم خانم. سلام. رحمانی؟
بله خودم هم، امرتون.
خانم لیلا رحمانی؟
بله امرتون.
بنده رمضانی هم، تاجر فرشم و تو کار صادرات قالی و قالیچه.
ببینید آقای رمضانی، مادرم گفت از تهران تشریف آوردین انگار، اما باید خدمتتون عرض بکنم من کوچکترین علاقه ندارم دیگه درباره اون قالی.
خانم رحمانی شما چه چکشی برخورد میکنید؟ بنده که هنوز حرفی نزدم.
معذرت میخوام، ولی من سر اون قالیچه خیلی اذیت شدم آقا.
کار شما رو تو موزه دیدم، واقعا بی نظیره. میتونم بفهمم چه زحمتی بابتش تحمل کردی؟
نه منظورم زحمت بافتش نبود، اونه که من با جون و دل بافتم، اما بعدش بیچارم کردن، جسارت نباشه البته، اما همکارای شما دیگه برام زندگی نذاشتن.
همکارای من؟
بله دیگه، کسایی که مثل شما تو کار خرید و فروش فرشن و اینا. خب حالا مگه اجازه بدین من برگردم سر کارم، یه قالیچه دارم میبافم، باید تا پایان این ماه از دار بیاد پایین.
چه خوب، میتونم ببینمش؟
بله.
قالیچه تونو، همینی که الان داریم میبافین.
ها؟
ببینید خانم رحمانی، من شنیدم که چقدر سر اون قالیچه سختی کشیدین تا جایی که مجبور شدیم به موزه فرش احداش کنیم، ولی
کی این چیزا رو به شما گفته؟
چی فرمودین؟
عرض کردم کی این چیزا رو به شما گفته؟
چه فرقی میکنه؟ شما فرض کنید یکی از دوستانم در موزه.
نه خیر، خلاف عرضتون رسوندن آقا. من اون فرش اصلا فقط برای موزه بافته بودم.
جدا؟
بله.
خیلی عجیبه.
نه زیاد عجیب نیست، ولی الان اصلا دلم نمیخواد دربارش حرف بزنم.
ببینید لیلا خانم، من 34 سالی که تو کار فرشم، پدر و پدر بزرگم هم همه تاجر فرش بودن. وقتی قالیچه شما رو تو موزه دیدم فهمیدم این کار یه چیز دیگه است. من به خاطر دیدن شما 280 کیلومتر رو کوبیدم که 4 کلمه باهاتون صحبت کنم. حالا از انصاف به دوره که
من واقعا ازتون معذرت میخوام. ببخشید یه کمی تند رفتم.
خواهش میکنم، اشکال نداره، فراموشش کنین. اگه مقدوره فعلا یه لیوان آب خنک به من بدین، از تشنگی زبونم چسبیده به سقفم. اونقدر که حواسم به آدرستون بود یادم رفت پس در خیابون یه بطری آب واسه خودم بگیرم.
خب تشریف بیارین تو.
نه نمیخوام مزاحمتون بشم.
مگه نگفتین 280 کیلومتر از تهران تا اینجا رو کوبیدین اومدین تو چند تا کلمه با من حرف بزنین؟ آخه جلوی در که نمیشه. ما کاشیای ضرب المثل داریم که میگه طرف میخواد از آب بگذره ولی پاش خیس نشه. من وقتی اون قالیچه رو میبافتم بی همه چیز رو به تنم مالیدم، ولی فکر نمیکردم این همه تبعات داشته باشه. بفهمین تو.
ممنونم.
تازه با خودتون چه فکری کردین؟ مگه ما از مهمون بعدمون میاد؟ بفهمین الان دیگه داداشی مغازش رو میبنده میاد خونه. بفهم.
درد شما درد نکنه.
خواهش میکنم. بفرمایین تو رو خدا، شربت بهاره، خودم درست کردم، قابل شما رو نداره.
ممنونم خواهرم، شرمنده، به زحمت افتادم.
این حرفو چه زحمتی؟ اینجا رو خونه خودتون ببینید.
لطف دارین شما.
ببخشید آقای رمزانی، تا شما با لیلا صحبت میکنی منم به غذام برسم، برنجم ته نگیره، شرمنده هم به خدا.
خواهش میکنم. نه خانم، بنده قرار نیست بیشتر از این اسباب زحمت شما بشم، چند دقیقه در خدمتم و بعد رفع زحمت میکنم.
نه تو رو خدا اینطور نکن آقا، خیمه بادمجون درست کردم. بچه ها که دوست دارم، خدا کنه شما هم خوش اتیاد.
حتما.
محسنم الان هست که دیگه بیاد خونه. هم یه غذای میخوریم، بعدم هر وقت خواستین تشریف ببریم. علال حساب شربت بفرمایین تا گرم نشده. با اجازت.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنم. میگم لیلا خانم، پدر که تشریف میارم منزل با ایشون هم آشنا بشین.
پدر خیلی ساله عمرشو دادن به شما.
خدا بیا مدتشون، باعث تأسف شد.
من و محسن خیلی کوچیک بودیم، پدرم راننده بود، راننده کامیون. تو مسیر شیراز چپ کرد.
خدا رحمتش کنه.
خدا انواد شما رو بیامرزه. لیوان کوچیکه، میخواین دوباره براتون شربت بریزم؟
خیلی ممنونم. بخوام خودم میریزم. ممنون.
خواهش.
اجازه بدیم بریم سر اصل مطلب. اشکالی نداره که درباره قالیچه صحبت کنیم. با توجه به اینکه به نظر میرسه خیلی راجع به این قضیه حساس شدید.
موردی نداره، شاید این همه حساسیت منم دیگه خیلی زیادیه.
توی حرفایی که جلو در زدی گفتی این قالیچه رو برای موزه بافته.
بله.
در حالی که من شنیدم مجبور شدی احداث کنیم.
نه اجباری نبود، از همون موقعی که فکر بافتش تو سرم افتاد میدونستم برای فروش یا پول نمیبافمش. من با نرگس دختر عموم صحبتی کرده بودم که بعد پاش وای میستدم. من نرگس اون موقع با هم دیگه دانشگاه علم کاربردی درس میخونیم. من طراحی و دوخت پارچه میخوندم، اون طراحی فرش. ما از بچگی رقیب هم بودیم. یعنی خانواده عموم به این رقابت دامن میزدن، وگرنه من اصلا تو قید و بند این حرفا نبودم. موضوع از روزی شروع شد که با نرگس سر بافت قالی حسابی بحثمون شد. حالا چرا این همه ناراحت شدی؟
واسه اینکه خیلی خودخواه بی‌ملاحظه ای.
من خودخواه بی‌ملاحظم؟ اگه من چی گفتم؟ تو از من درباره نقش قالی تازه‌ای که کار کرده بودی پرسیدی، خب منم نظرمو گفتم.
ببینم لیلا، تو فکر میکنی چون واسه کمک خرج خونه و تحصیلت قالی بافی میکنی از من که رشتم طراحی فرش بیشتر حادیت میشه؟ اصلا تو واقعا اینطور فکر میکنی؟
دیگه داری خیلی بی‌ادب میشی یا نرگس؟ به هیچ کسی مربوط نیست که من برای چی قالی میبافم.
بی ادب تویی که به طرحی که من زدم میگی ناپخته و ابتدایی.
خیلی خوب، اگه مشکلت با همین حرفه، من این حرفو پس میگیرم. اصلا تو خیلی خوبی، هر طرحی هم که بزنی خوبه، خیلی خیلی هم خوبه. راحت شدی؟
معلومه که طرحی که من بزنم خوبه. من دارم نقش قالی و قالی بافی و خیلی علمی کار میکنم، نه مثل تو تجربی و دیمی. تو هم اسم خودتو گوشتی قالی باف، هر چی رو بافتی من یکی که دیدم. تو فقط یه پالوندوزی، نه قالی باف. همین
باید تو ببینم، به من میگی پالوندوز؟ تو خجالت نمیکشی نرگه؟
فکر میکنی بیشتر از اینی؟ نه خیر خانم، پالوندوزی هم کم شغلی نیست. بالاخره همه که قرار نیست هنرمند و دکتر مهندس بشن. مردم کفاش و نلبند و پالوندوز هم میخوان.
نرگس خانم، قوم و خیشمون جای خود، ولی حالا که اینطور شد یه قالی میبافم که تمام ایل و تبارت که سهله، تمام استادای دانشگاه هم حیرون و انگوش به دهن بمونن.
خب دیدی خیر باشه،
حالا میبینی؟
حالا میبینی؟
پس چرقه بافت قالی اینطور زده شد.
چرقه که چه عرض کنم، برای من یه انفجار اتمی بود. دو روز تمام گریه میکردم و نتونستم کلاسامو شرکت کنم، ولی خودم رو جمع جور کردم و شروع کردم.
و بعد رفتی سفارش داره قالی داد؟
نه، به همین آسونیا که نبود. دو سه ماه فقط در مورد تاریخچه قالی بافی تحقیق میکردم. تا اصفهانم رفتم، بله، که از منابع دانشگاه اصفهان استفاده کنم. داداشیم و بنده خدا مجبور کردم بام تا کرمان بیاد، فقط برای اینکه طرز کار یه استادکار قالی رو موقع بافت از نزدیک ببینم. بعدش یه عکس از یه فرش ایرانی بزرگ که توی موزه لوور نگهداری میشه دیدم، از طرح همون قالی برای بافت قالیچه خودم الهام گرفتم. بله، دو ماه طول کشید تا نقش قالی خودم رو در بیارم. اون وقت تازه هرچی طلا و اینا هم داشتم فروختم، پس اندازم گذاشتم سر خرید وسایل.
چه همتی، جدا به تبریک میگم.
ممنون.
خب لیلا خانم، من یه پیشنهاد خوب برات دارم. نظرت چیه با هم کار کنیم؟
با هم کار کنیم یعنی چی؟
اشکالی داره؟ اینطوری تو هم یه تضمین درست حسابی برای آینده کارت داری؟
شما به من لطف دارین آقای رمضانی، ولی من واقعا فکر نمی کنم دیگه بتونم یه همچون قالیچه‌ای ببافم. خب اون موقع من دوچار یه جور دیوونگی شده بودم. اصلا به چیز دیگه فکر نمی کنم جز این که قالیچه‌ای ببافم که عقل از سر همه بپره. یه فکر بچگانه بود شاید، ولی من تا آخرش رفتم.
اسمشو بچگی نذار، خلق هر اثر هنری واقعی با یه جور شوریدگی شروع شده دخترم، و من اونقدر از خدا عمر گرفتم که این چیزا رو بفهمم.
شما واقعا لطف دارین، ولی من فکر نمی کنم بازم بتونم اون به قول شما شوریدگی رو توی خودم به وجود بیارم که دوباره.
عجله نکن لیلا خانم، اول پیشنهاد منو بشنو، بعد تصمیم خودتو بگیر. مطمئنم قبول میکنی.
چش، بفهم.
که اینطور؟
آره آقا ناصر، موقعی که داشتم میرفتم کاشون خیال میکردم با یه دختر روستایی روبرو میشم.
خب
یه دختر روستایی و البته هنرمند. اما ناصر، اون دختر برای خودش عاقل زنی بود، از اون افرادی که خیلی کم توی زندگی باشون برخورد میکنی. من که به سهم خودم خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. توی همون دو سه ساعتی که خونشون مهمون بودم.
عباس آقا، من 7-8 سالی میشه که میشناسم، ولی هیچ وقت ندیده بودم اینطور تحت تاثیر کسی قرار گرفته باشه.
واسه خودم هم عجیبه، چون خیال میکردم آدم ها رو خوب میشناسم. ما اشتباه میکردم.
حواست به چراغ باشه، زرده.
خوب شد گفتی، اصلا چراغ رو ندیدم.
فکر میکنم نه فقط چراغ و ندیدی که خیابون و این همه ماشین رو هم نمیدیدی.
نه دیگه تا این حد ناصر جان.
شوخی کردم.
یه زحمتی بکش ناصر جان.
هم بفرمایید.
من همون جلوی سالن پروازهای خارجی پیاده میشم. ماشینو قبل از اینکه برگردونی خونه اول یه سر برو پیش رضا.
رضا؟
رضا تعمیرکار برقیه.
آها، رضا به سر آقا ابراهیمو میگی.
آره 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 آره. تو صندوق عقب یه صابه مال خسروه. بهش گفته بودم میدمش رضا تعمیرش کنه، ولی یادم رفت. بده رضا خودش میدونه چیکار باز کنه.
یعنی تا این ساعت سر کاره؟
الان تازه ساعت 9 شبه. رضا که میدونه بیشتر وقتا تا 10 و نیم 11 تو مغازه.
باشه چشم. میگم بسته بود، صابو برمیدارم فردا میدم بهش.
اصلا ماشینم میخوای تا من برگردم پیش خودت باشه. زنگ میزنم به نسرینم خبر میدم منتظرت نباشه.
نه این چه کاریه؟ من فردا مینی ماشین خودم رو از تعمیرگاه تحویل میگیرم. تازه زیاد با ماشینای گرون قیمتی که حضرت عالی سوار میشی و دو سه ماه یه بارم عوضش میکنی رانندگی کنم، میترسم سردیم کنه.
تعارف نکردم، تا ماشین تو تحویل نگرفتی ماشین باشه میشه خودت دیگه.
ممنون، احتیاجی نیست.
خب من همینجا نگه دارم انگار بهتره. اون جلو دیگه جای پارک پیدا نمیکنیم.
راستی عباس آقا، آخر قصه رو هنوز نگفتی.
کدوم قصه؟
دختره دیگه، لیلای رحمانی.
بهت گفتم که قبول نکرد. هرچی هم اصرار کردم فایده نداشت. حرفش هم این بود که دلش میخواد اون شور و حالی که سر اون قالی تجربه کرده بود به همون شکل تا آخر عمر براش باقی بمونه. همین، باور میکنین؟
جالبه، خیلی جالبه.
بله.
در تارش نهان همچو پروین ریشش در آسمان، کرک و ابریشم به نرمی تافته، شاهکاری آسمانی بافته، غنچه هایش تازه تر از روح باغ، با بهارش رقوان چون لاله داغ، بلبلان لب بسته اما نغمه زن، نقش ها خاموش و گویا در سخن، کردان سرپنجه سحرآفرین، پرده را رشک نگارستان چین، در رگ هر نقش با افسون او، رنگ آبی می دود از خون او، پیش آن تصویرهای دلپذیر، باغ گل چون نقش بیرنگی حقیر، آبها عمر روان در جویها، چشم دل حیران رنگ و روی ها، مرغ ها افسانه دلدادگی، سرو ها سرمایه آزادگی، چنگ اسلیمی پر از افشان شده، رود گل را چشمه الهان شده، از خطایی شعله چون آتش کده، در پر پروانه ها آتش زده، بانفسون کار هنر و روز و شب، از پی آرایش آن جان بلهم، کرده چون ققنوس جان را شعله ور، تا که از خاکسترش زاید هنر.
فارسی بگوییم.
سلام، دلم می‌خواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای... نه، یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
اللهم اوجب لنا بجودك عظيم الاجر وكريم الرخ ودوام اليوس واغفر لنا ذنوبنا اجمعين.
عرفه منتهای معرفت خداجویان و عارفان است.
آنان که از خیمه وجود خیش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال به نیایش متوسل می شوند.
مراسم پرفیض دعای عرفه
از آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم علیهم السلام
یک شنبه ساعت 16
برنامه پله پله تا ملاقات خدا.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار میکنند.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن،
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش های جشنواره:
بخش اصلی،
بخش ویژه، بزرگداشت استاد شهریار، فضای مجازی و رادیو نما،
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی،
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،
بخش مردمی. مهلت ارسال آثار
تا 30 تیر ماه 1403.
شبکه فرهنگ،
شبکه فرهیختگان.
موج اف ام
ردیف 106 مگاهرتز.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ،
یک ملت، یک انتخاب.
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است. این چیزی است که دشمن از او ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است.
رادیو انتخاب،
رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب،
همراه با رادیو انتخاب.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با افتخار